خب تصور کنید امروز 4 جولای 2026 هست. تو این دنیای پرشتاب دیجیتال ما آژام یه هکری وجود داره که اصلا نمیخوابه.
و نیازی هم به استراحت نداره.
دقیقاً. قهوه نمیخوره و هیچ وقتم از خیره شدن به مانیتور یا تحلیل هزاران خط کد خسته نمیشه. راستش این هکر میتونه کل سیستم‌های یک شرکت رو فقط تو کمتر از 30 دقیقه به زانو در بیاره.
و میدونی نکته جالبش چیه؟ با هزینه معادل پول یه فنجون قهوه.
واقعا دیوانه کننده است. و تفاوت ترسناک ماجرا اینجاست که ما دیگه با یه نابغه سایبری که توی اتاق تاریک پشت کیبورد نشستیم طرف نیستیم.
درسته، هیچ انسانی اصلا در حال تایپ کردن نیست. تمام این فرایند داره توسط کدهای اجرا میشه که آژام خب خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. تو بررسی عمیق امروزمون ما مستقیم میریم سراغ گزارش تکون‌دهنده‌ای که تیم تهدیدات سایبری سیزدیگ در اول جولای همین سال 2026 منتشر کرده.
آره، همون گزارش معروف درباره جید پافر.
دقیقاً. جید پافر، اولین باژافزار کاملا خودمختار و مبتنی بر هوش مصنوعی. مأموریت ما تو این کاوش اینه که منابع و واکنش‌های صنعت رو کنار هم بذاریم تا به شما نشون بدیم چطور هوش مصنوعی از یه ابزار ساده تبدیل شده به خود هکر.
یعنی یه تغییر پارادایم خیلی عجیب.
آره، ببین ماجرا مثل اینه که بیدار بشی و ببینی دستیار صوتی هوشمند خونت به جایی که مواد غذایی سفارش بده رفته یه بانک رو سرقت کرده و الان هم داره خودش برای فرار مذاکره میکنه.
مثال خیلی خوبی زدی. اگه بخوایم این رو از نظر فنی باز کنیم، تفاوت اصلی تو جهش از اتوماسیون به هوش مسئولیت محور هست. همون ایجنتیک AI.
خب این عامل محور بودن دقیقاً یعنی چی؟
ببین، تو حملات سنتی، آمان، حتی پیچیده تریناشون همیشه یه انسان تو حلقه تصمیم گیری بود. اتوماسیون های قبلی صرفاً یه سری اسکریپت بودن که یه کار تکراری رو سریع‌تر انجام میدادن.
همون کارهای روباتیک و روتین.
دقیقاً. اما تو هوش مسئولیت محور ما با یه چرخه استدلال، مشاهده، تفکر و اقدام روبرو هستیم. سیستم مثل کارمند کاملاً خودمختار عمل میکنه.
یعنی شما فقط هدف رو بهش میدی؟
آره، شما به عنوان سازنده فقط میگی برو تو این شبکه و با ارزشترین داده ها رو قفل کن. از اینجا به بعد خود عامل هوشمند معماری شبکه رو اسکن میکنه، نقاط ضعف رو میسنجه و آآم قدم به قدم برای حل مسئله برنامه میریزه.
پس بیایید دقیقاً کالبد چکافی کنیم که این مکانیزم چطور تو حمله جاید پافر پیاده شده. چون تایملاینی که سیستیک منتشر کرده واقعاً از نظر سرعت وحشتناکه.
بله، نقطه ورودشون استفاده از یه آسیب پذیری تو ابزاری به اسم لینک فلو بود.
برای شمایی که اخبار هوش مصنوعی رو دنبال می کنید، لینک فلو یه رابط کاربری متن باز هست که دیولوپرها برای ساخت برنامه های مبتنی بر مدل های زبانی ازش استفاده می کنند.
و کنایه تلخ ماجرا همینجاست. استفاده از یه پلتفرم توسعه هوش مصنوعی برای لانچ کردن یه حمله هوش مصنوعی.
چه باگ عجیبی هم بود. باگ CV-2025-3248.
آره، با ارتیاز دهرانی 9.8. مشکل اصلی تو این نسخه از لنگ فلو یه باگ تو سیستم احراز هویت بود. به زبون ساده، مهاجم بدون هیچ پسوردی میتونست کدهای پایتون رو مستقیم روی سرور اجرا کنه.
سب کن، یعنی کلن هیچ مانعی برای اجرای کد از راه دور وجود نداشت؟
هیچی، یه در کاملاً بدون قفل. و از همین در بود که جید پافر وارد شد. تو دقیقه 5 حمله، یعنی T+5، این عامل خودمختار شروع کرد به گشتن تو سرور.
اما نکته اینه که فایلا رو تصادفی جمع نمی کرد، درسته؟
اصلاً، اون دقیقاً می فهمید چی ارزش داره. کلیدهای API، توکنهای ابری، خصوصاً سرویسهای چینی مثل علی بابا و تنسنت و هواوی و حتی کیف پولهای دیجیتال.
انگار که قشنگ درک متنی از محتوای فایلا داشت. ببین این رفتار اصلا مثل یه ربات جاروبرقی نیست که فقط به در و دیوار بخوره تا نقشه اتاق رو در بیاره.
دقیقاً، بعد افزارهای سنتی همون ربات جاروبرقی هستن. مسیرهای از پیش برنامه ریزی شده دارن، به یه فایروال بخورن که کد دور زدنش رو نداشته باشن، ارور میدن و متوقف میشن. ولی جید پافر اینطوری نیست. نه، جید پافر شبیه یه جاسوس حرفه‌ایه که وارد ساختمون میشه، در عصری قفل باشه، میگرده یه پنجره باز پیدا میکنه یا از سیستم تهویه میره تو.
آها، طبق گزارش بین دقیقه 18 تا 25 جید پافر حرکت ارزی تو شبکه رو شروع کرد تا برسه به دیتابیس اصلی. ولی خب هیچ نقشه ای از شبکه نداشت که چطور مسیرش رو پیدا کرد؟
با استفاده از استدلال لحظه‌ای یه مدل زبانی بزرگ، جید پافر دستورات شناسایی رو اجرا می کرد، پاسخهای شبکه رو می خوند و تو همون لحظه تحلیلشون می کرد.
یعنی خودش در این کد می نوشت؟
بله، بر همون اساس اسکریپت های پایتون جدید تو حافظه می نوشت و اجرا می کرد. وقتی دید یوزری که باش لاگین کرده دسترسی ادمین نداره، مکث کرد، رفت سراغ راه های ارتقای سطح دسترسی یا همون پریویلیج اسکالیشن.
کد های خودش رو تغییر داد و دسترسی ادمین گرفت و تو دقیقه 27 دیتابیس رو رمزنگاری کرد.
و یه یادداشت باج‌خواهی جا گذاشت که با زبون کاملا طبیعی مثل یه انسان نوشته شده بود.
تمام این فرایند از نفوذ تا رمزنگاری تو کمتر از 30 دقیقه. حالا اگه بخوایم این رو از زاویه اقتصاد جرایم سایبری نگاه کنیم، میفهمین چرا این یه زلزله تو صنعت امنیته. هزینه این حمله چقدر بود؟
طبق گزارش ها چیزی بین 5 تا 20 دلار هزینه فراخوانی API.
وای، فقط 20 دلار برای هک کردن کل سیستم. اینجاست که معادلات اقتصادی کلن به هم میریزه.
آره، تو ساختار سنتی با جفزارها شما با یه گروه بزرگ از آدم ها طرف هستید. دلالهای دسترسی اولیه، توسعه دهنده های بدافزار و مذاکره کننده ها.
این آدم ها خب بالاخره به خواب نیاز دارن، خسته میشن، حقوق میخوان و سهم بزرگی از اون باج میلیارده رو طلب میکنن.
اما با جید پافر شما یه تیم از زبده‌ترین هکرها رو توی اسکریپت چند دلاری خلاصه کردید. تازه بحث فقط هزینه نیست، بس مقیاس پذیری بی‌نهایته.
آره، یه هکر انسانی نهایتاً بتونه همزمان روی دو تا هدف کار کنه. اما این عامل هوشمند میتونه هزاران نسخه از خودش رو همزمان روی اهداف مختلف رها کنه.
دقیقاً، ولی خب یه جای کار ممکنه برای خیلیا سوال بشه.
آره، راستش برای منم منطقی به نظر نمیرسه. اگر این هوش مصنوعی داره مدام با سرورهای خارجی مثل اوپن ای آی ارتباط میگیره تا تصمیم بگیره، آیا این حجم از رفت و آمد داده سر و صدای زیادی تو شبکه ایجاد نمیکنه؟
چرا؟ قطعاً ایجاد میکنه.
خب پس چرا خیلی راحت دو شاخه رو نمیکشن یا API رو مسدود نمیکنن؟
سوال خیلی خوبیه. این دقیقاً همون نقطه ضعف تئوری که این حملاته. روی کاغذ باید مسدود بشن، اما کلید حل این معما تو مفهومی به اسم زمان اقامت یا دوال تایم هست.
همون مدتی که هکر تو شبکه حضور داره.
بله. تو گذشته این زمان گاهی ماها طول می کشید. تیمهای امنیتی وقت داشتن لاگها رو بررسی کنن. اما الان این زمان رسیده به 27 دقیقه.
یعنی تا سیستم سنتی بخواد این رفتار غیر معمول رو تشخیص بده، کار از کار گذشته.
دقیقاً، هشدارها ثبت میشه، میره برای مرکز امنیت، ولی تا تحلیلگر انسانی بخواد هشدار رو ببینه و تصمیم بگیره، دیتابیس رمزنگاری شده.
تازه خیلی وقتا از API های معروف هم استفاده نمی‌کنن.
درسته، از مدل‌های محلی و بدون گاردریل استفاده می‌کنن که هیچ محدودیتی ندارن و اصلاً نیازی به ارتباط با سرور خارجی ندارن. اینطوری ترافیک هم پنهان می‌مونه.
پس وقتی هزینه میرسه به چند دلار و سرعت از واکنش انسان بیشتر میشه، واکنش دنیای امنیت چیه؟ شما به عنوان شنونده چطور باید از خودتون محافظت کنید؟
آمارها نشون میده 67% از مدیران امنیت اطلاعات به شدت نگرانن، ولی فقط 23% سازمانها ابزارهای تشخیص مبتنی بر هوش مصنوعی دارن.
این شکاف واقعا ترسناکه. تو گزارش سیستگ به 4 سطح دفاعی اشاره شده. اولیش چیه؟
سطح اول که خیلی هم ساده است، مدیریت وصله ها یا همون پچ منیجمنته. جالبه بدونی باگ لنگ فلو تو ماه آوریل برطرف شده بود.
نه بابا، یعنی اگه قربانی سیستمش رو آپدیت میکرد اصلا این اتفاق نمیافتاد؟
دقیقاً، خیلی کنایه آمیزه. پیشرفته ترین باج افزار تاریخ از یه در باز وارد شد که فقط کسی زحمت قفل کردنش رو نکشیده بود.
خب این از سطح اول، اما سطح دوم چیه؟ معماری زیرو تراست یا اعتماد صفر، درسته؟
آره. تو مدل‌های سنتی ما یه فایروال دور شبکه می‌کشیدیم و می‌گفتیم هر کی داخل قابل اعتماده، اما تو اعتماد صفر فرض بر اینه که هکر از قبل تو شبکه هست.
پس داشتن یه پسورد برای حرکت تو کل شبکه کافی نیست. جید آف پافر برای هر پرش بین سرورها باید دوباره احراز هویت می‌شد.
دقیقاً، توی محیط کاملاً زیرو تراست، حرکت ارزی جید آف پافر به شدت محدود و کند میشه. سطح سوم هم تشخیص رفتاریه.
آها، ابزارهای سنتی مثل آنتی ویروس ها معمولاً بر اساس امضا را سیگنچر کار میکنن، اما جید آف پافر یه هوش مصنوعی چند شکلی یا پولیمورفیک هست، درسته؟
درسته، کداش رو تو لحظه تغییر میده.
اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا بی نهایت جذاب میشه. تکیه بر آنتی ویروس های سنتی در برابر جید آف پافر مثل اینه که به یه نگهبان عکس یه سارق بانک رو بدی، در حالی که سارق میتونه هر ثانیه چهرهش رو تغییر بده.
مثال فوق‌العاده‌ایه.
نگهبان نباید دنبال چهره سارق بگرده، باید رفتار سرقت رو بشناسه. اگه کسی با سرعت غیر انسانی بره سمت گاوصندوق، این یه رفتار مخربه.
و برای شناسایی این رفتار تو سرعت ماشین ما به سطح چهارم دفاع میرسیم، یعنی دفاع مبتنی بر هوش مصنوعی.
پس آینده امنیت سایبری میشه جنگ بین هوش مصنوعی تدافعی و تهاجمی. نقش ما انسانها چی میشه این وسط؟
ما فقط قوانین درگیری رو تعیین میکنیم. الگوریتما تو کسری از ثانیه با هم میجنگن.
اما این جنگ ماشینا فقط یه مشکل فنی نیست، یه بحران حقوقی و اخلاقی خیلی پیچیده ایجاد کرده. واقعا چه کسی مخسره؟ سازنده ی ایجنت یا شرکتی که اون مدل زبانی رو ساخته؟
شرکت‌های هوش مصنوعی مثل اوپن ای آی یا آنتروپیک میگن ما فقط داریم چاقو میسازیم، اگه کسی با چاقو قطع کرد مقصر کارخونه نیست.
ولی منتقدان میگن چاقو برای بریدن سبزیجاته. آیا مدل زبانی که میتونه کد مخرب بنویسه هم یه ابزار ساده است؟
این بحث کاملا بی‌طرفانه است و هر دو گروه استدلال‌های خودشون رو دارن. منتقدان میگن این بیشتر شبیه توزیع یه سلاح پیشرفته است تا یه ابزار.
و وقتی به پیش‌بینی‌های سال 2030 نگاه می‌کنیم این بحث ترسناک‌تر هم میشه. حملات چند عاملی یا مالتی ایجنت.
آره، تصور کن یه تیم از هوش مصنوعی ها. یا عامل برای شناسایی، یا عامل برای نفوذ و یکی هم برای مذاکره.
و عامل مهندسی اجتماعی که با دیپ فیک صدای مدیر عامل رو جعل میکنه تا کارمندا رو فریب بده بدون نیاز به هیچ انسانی.
و بدافسارهای خودآموز که از شکستاشون یاد میگیرن. اینجا شاید با خودتون بگید خب شرکت ما اصلا از لینک فلو استفاده نمیکنه، پس ما در امانیم.
آیا واقعا اینطوره؟
قاطعانه میگم خیر. جید فاپر فقط از این باگ استفاده کرد چون دم دست بود. این هک خودمختار میتونه روی باگ‌های وردپرس یا سرورهای ابری هم پیاده بشه. مفهوم دیوار دفاعی کلن تغییر کرده.
خب بیایید یه جمع‌بندی بکنیم. گزارش اول جولای 2026 یه نقطه عطف تاریخیه. مثل ظهور اولین ویروس کامپیوتری تو سال 1986.
دقیقاً. دیگه مهم نیست که آیا این حملات تکرار میشن یا نه. سوال اینه که کی و چقدر پیشرفته تر خواهند بود؟
این کاوش عمیق به ما نشون داد که تو جنگ سایبری تکنولوژی همیشه سریع‌تر از قانون حرکت میکنه. این موضوع برای شما به این معنیه که مفاهیم کلاسیک امنیت تو دنیای دیجیتال کاملا منقضی شدن.
رویکرد اعتماد صفر دیگه فقط یه ایده نیست، یه ضرورت حیاتیه. ما باید با سرعت ماشین ها تطبیق پیدا کنیم.
خب قبل از اینکه از شما خدافظی کنیم میخوام به یه ایده خیلی تأمل برانگیز فکر کنید. ما در مورد جنگ هوش مصنوعی های مدافع سازمان با مهاجما صحبت کردیم، اما اگر این بدافزارا به شکل فزاینده هوشمند بشن و توانایی ارتباط با هم رو پیدا کنن چی؟
منظور تقاطع چند تا بدافزاره؟
آره، چه اتفاقی میفته وقتی دو باج افزار عامل محور متعلق به دو گروه هکر رقیب همزمان وارد یه سرور بشن؟ آیا اونا برای به دست آوردن دیتای شما با هم وارد جنگ میشن؟
راستش احتمال خیلی ترسناکیه.
یا بدتر از اون، آیا ممکنه با هم مذاکره کنن، متحد بشن و به عنوان یه کارتل سایبری خودمختار علیه شما اقدام کنن؟ این سوالیه که میخوایم باهاش تناتون بذاریم. مراقب درهای باز دنیای دیجیتال خودتون باشید.